بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در روایات ما متعدد از وجود مقدس پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، از امام صادق، از امام باقر علیهم السلام متعدد داریم روایاتی که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام یک دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود خواهد آمد، یک دوران تحیر. اصلا این دوران حیرت تصریح روایات با همین اسم. من فقط یکیش رو تبرکن عرض میکنم خدمتون. از پیغمبر اکرم فرمود یخرج بعد غیبت و حیرت، مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت خودش و حیرت و سردرگمی مؤمنان خروج میکنه، ظهور میکنه. یخرج بعد غیبت و حیرت تزل فیها اقوامون. خیلی ها تو اون دوران حیرت دچار گمراهی، دچار زلالت، دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدم های مخلص کسی بر دین باقی نمیمونه. آدم هایی که شیل پیلی ندارن، فقط دنبال همین هستن که بندگیشونو بکنن، کسی بر دین باقی نمیمونه. این دوران حیرت دورانی هستش که شیطان و دستگاه ابلیس من الجن و الانس با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنن. تمام تیرهای ترکشش رو شیطان و دستگاه او برای مؤمنین رها میکنن، چون میدونه شیطان این رو، خب به هر حال تو روایات ما هست، شیطان این رو میدونه با آمدن امام زمان فلسفه وجودیش تمام میشه، لذا هر کاری باید بکنه قبل از ظهور و تا میتونه ظهور رو تأخیر بندازه. من این رو عرض بکنم خدمتون، شیطان چون از جن هست، کان من الجن تعبیری که تو قرآن داره، چون از جن هست، جن با خود انسان ها از یه جهتی شبیه هن، این موجودات از یه جهتی شبیه به انسان ها هستن. یکی از شباهت هاشون اینه که همین که همونطور که انسان در طول زمان بر علم و آگاهی و تجربهش افزوده میشه، جن هم همینجوره، در طول زمان قابل رشده، هم رشد مثبت هم رشد منفی، هم میتونه صعود بکنه هم میتونه سقوط بکنه. انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش چقدر از جهت علم و تجربه و آگاهی و امثال اینها چقدر تفاوت داره. جن هم همینجوره، شیطان هم همینجوره. شیطان الان با شیطان 1000 سال پیش، با شیطان 2000 خیلی تفاوت داره. در آخر الزمان همه آگاهی ها و تجربه ها براش جمع میشه، او هم رشد داره، منتها رشد منفی، به سمت خدا که نیست، پشت به خداست، ولی در این حال اطلاعات و آگاهیش زیاد میشه. هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش بنزه اطلاعات شیطان نیست. به هر حال شیطان هم ملکوت عالم، باطن عالم، ساختار عالم رو دیده و هم عمر طولانی کرده، که در این عمر بسیار طولانی که به تعبیر امیرالمومنین در خطبه 192 نهج البلاغه و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال خدا را عبادت کرده، که تازه اون سالهاش هم معلوم نیست سالهای دنیایی آخرتیه. خب با این عمر طولانی طبیعتاً بر تجربیات و بر آگاهیهاش افزوده شده و در آخر الزمان دیگه بیشترین اطلاعات رو جمع‌آوری کرده و نقشه هاش پیچیده ترین نقشه هاست. این دوران حیرت دورانی هستش که به اعتقادات مردم از اصول تا فروع، به همه ارزش ها و اون چیزهایی که به عنوان مسائل اخلاقی میدونن، به همه حمله میشه، به تمام دین و اصول و فروع دین و اخلاقیات و ارزش های دینی حمله میشه و خیلی ها دچار تردید میشن، دچار شک و حیرت میشن، دچار سردرگمی میشن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان موجود معمولی نیست، موجودی هست که حتی به انبیا طمع کرده، به انبیا نه اینکه خود انبیا رو فریب بده ها، اونا که معصومن، اونا که فریب نمیخورن، که اونا که دوچار گناه و لغزش نمیشن، شیطان زورش به اونا نمیرسه، اما تو کار انبیا میتونه اخلال وارد کنه، تو کارشون. در قرآن یه قضیه اومده، قاعدتا خوندید، منتها نمیدونم حالا توجه بهش داشتید یا نه، اگه اشتباه نکنم در سوره قصص هست، داره که حضرت موسی علیه السلام موقعی که تحت تعقیب فرعونیا بود، تعقیب میکردن تا دستگیرش بکنن، دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، وارد شهر شد، وارد شهر مصر شد، فوجد فیها رجلین یقتتلان، دید دو نفر با همدیگه دارن به قصد کشت همدیگه رو میزنن، هازا من شیعتهی و هازا من عدوه، یکی از شیعیانش بود یعنی از بنی اسرائیل، یکی هم از دشمنانش بود از فرعونیان، این دوتا داشتن با هم دعوا میکردن. چشم شیعه حضرت موسی به ایشون افتاد، فاستغاثه الذی هو من شیعته، استغاثه کرد، کمک خواست، گفت موسی به دادم برس. تعبیر قرآن اینه که حضرت موسی رفت جلو، فوکزه موسی، یه مشت پرت کرد به سمت اون فرعونی، فقضا علیه، اون مرد، یعنی در جا افتاد. تا این اتفاق افتاد، مقصودم اینجاست، حضرت موسی فرمود هازا من عمل شیطان، این کار شیطان بود. در مجلس مأمون با امام رضا علیه السلام، مأمون از امام رضا یه سوالی کرد. میدونید مأمون دانشمندترین خلیفه تو بین تمام خلفای بنی امیه و بنی عباس بود، با اینکه سن چندانی نداشت، شاید مثلا 30 خورده سال بیشتر سنش نبود، ولی به هر حال یه نابغه‌ای بود از جهت علمی. از امام رضا علیه السلام یه سوالی کرد، گفت آقا مگه ما اعتقاد نداریم که انبیا معصومن؟ امام رضا فرمود چرا؟ گفت مأمون سوال که خب پس چرا در قرآن حضرت موسی وقتی زد یه نفر رو کشت، گفت هازا من عمل شیطان، این کاری که کردم این کار شیطانی بود، یعنی شیطان بر من تسلط پیدا کرد، زدم اینو کشتم. امام رضا علیه السلام یه جوابی داد که اگر امام رضا نبود احدی نمیتونست غیر از معصوم اینجوری جواب بده. امام رضا علیه السلام فرمود نه، این که حضرت موسی گفت هازا، این هازا من عمل شیطان، نه هازا القتل، نه اینکه من زدم او رو کشتم، او که مستحق کشته شدن بود، اون یکی از سربازای فرعون بود که جنایت ها و خیانت هایی کرده بود که مستحق کشته شدن بود، ولی خدا زد او رو کشت. هازایی که حضرت موسی اشاره کرده یعنی هازا الاقتتال، یعنی این دعوایی که دو نفر رو به جون هم انداخت جلو من قرار داد، نه اینکه من زدم او رو کشتم، نه اینکه یکی از شیعیان من رو با یه فرعونی با همدیگه دعوا انداخت، اینو جلو من قرار داد. که حضرت موسایی که قراره 4 روز دیگه ظهور بکنه و بساط فرعونیان رو جمع بکنه که به تبع اون سرباز فرعونی هم بساطش جمع میشه، داشت خرج یه دعوا میشد. حضرت موسی تحت تعقیب بود، اگه اینجا گیر میافتاد لو میرفت، ظهورش به عقب میافتاد. یعنی ببینید شیطان در خود حضرت موسی نمیتونه نفوذ کنه، اما در شیعش که میتونه، میتونه کاری بکنه با یه نفر دیگه دعوا بیفته، وقت این دعوا جلو حضرت موسی قرار بگیره، حضرت موسی که تحت تعقیب بود و قرار نبود لو بره، اگه میومد تو این دعوا لو میرفت و دستگیرش میکردن، ظهورش به عقب میافتاد. شیطان بر امیرالمومنین تسلط نداره، اما بر خوارج که تسلط داره، یاران علی که تو لشکرش بودن تو جنگ صفین، که وقتی مالک اشتر به یه قدمی خیمه معاویه رسید و داشت شر رو میکن تموم میشد، اونا قرآن رو سرنهی کردن به عنوانی که ما در پناه قرآنیم، ما در پناه قرآنیم، یعنی تمسک به مقدسات. این آدم های احمق، به ظاهر مقدس ولی احمق و بیشعور، اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن که یا علی اینا که میگن ما در پناه قرآنیم، حضرت امیر فرمود که اگه اینا واقعا قرآن رو قبول داشتن که ما باشون مشکلی نداشتیم، اینا قرآن رو قبول ندارن، بزنید برید. یعنی همون قرآنی که تا نیم ساعت پیش دست بی وضو نمیشد بهش زد، امیرالمومنین میگه بزنید بیفته زیر پا برید. گفتن علی دیگه این حرفا کفره، ما دیگه باهات نیستیم، و همونجا خوارج از اینجا شکل گرفت، و همونجا گفتن دور امیرالمومنین رو گرفتن که مالک باید برگرده، اگه برنگرده تو رو میکشیم. ببینید نگذاشتن امیرالمومنین علیه السلام، اگه مالک اشتر اون موقع معاویه رو از بین میبرد، شر رو میکند، اصلا مسیر تاریخ یه چیز دیگری میشد. نگذاشتن. شیطان به امیرالمومنین تسلط نداره، ولی به یارانش که داره میتونه اخلال تو کار امیرالمومنین وارد بکنه. شیطان به امام مجتبی هیچ تسلطی نداره، اما به یاران امام مجتبی که تسلط داره میتونه اخلال تو کار امام مجتبی. معصوم که تنهایی کار نمیکنه، عده و عده میخواد. شیطان تو اون عده و عده نفوذ میکنه و کار معصوم رو توش اخلال وارد میکنه، نمیذاره اون کارش رو انجام بده. امام مجتبی خب 12,000 لشکر داشت، میخواست به جنگ با معاویه. معاویه عبیدالله ابن عباس که فرمانده لشکر امام حسن بود رو خرید با پول، با پول هنگفت، 1,000,000 درهم او رو خرید. عبیدالله ابن عباس با 8,000 نفر از لشکر امام حسن فرار کردن، رفتن سمت معاویه. یعنی یه مرتبه لشکر امام مجتبی پاشید و حضرت مجبور شد صلح بکنه. ببینید تو کار معصوم شیطان طمع کرده که به اخلال برسون. شیطان بر امام زمان علیه السلام هیچ نفوذی نداره، اما خیلی عذر میخوام، بر یاران امام زمان که تسلط داره میتونه آنچنان غافلشون بکنه، شبشون صبح بشه، صبحشون شب بشه، اصلا بیاد حضرت نباشن، ظهور عقب بیفت، میتونه که. بنابراین این موجود با تمام توان واقعا در آخر الزمان مشغول هست و اون دوران حیرت رو برای مؤمنین به وجود میاره که خیلی ها دچار لغزش میشن. خدا رحمت کنه آیا شیخ مرتضی زاهد که تقریبا 55 سال پیش 60 سال پیش تو تهران بود، از دنیا رفت و بچه هاش و نواده هاش الان هستن. آیا شیخ مرتضی زاهد واقعا زاهد بود؟ حضرت امام خیلی دوستش داشت، با هم رفیق بودن. ایشون تو مسجد که نماز جماعت میخون، بعد از نماز جماعت یه دوتا مسئله میگفت و یه روایتی هم میگفت، از اطراف هم میومدن پشت سر ایشون، نماز با حال و با حضور قلبی داشت، میومدن شرکت میکرد. یه مرتبه بعضی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوندن میگفتن ما دیدیم آقا با اون حضور قلب و با اون حالاتی که تو نماز داره 2-3 روز حالت پریشانی داره، حواسش سر جاش نیست، یکی دو جایی نماز رو پس و پیش کرد. البته نه پس و پیش کردنی که باعث بطلان نماز بشه، مثلا رکعت دوم باید بر تشهد میشست، بلند شد، بعد یادش افتاد دو مرتبه نشست، یکی 2-3 جا اینجوری. بعد از نماز هم که صحبت میکرد پراکندگویی میکرد، صحبتش اون انسجام همیشگی رو نداشت. حتی یکی میگفت من با آقا تا خونه همراهیش میکردم، تو خیابون من دستشو گرفتم ماشین بهش نزنه، حواسش پرت بود. بعد از 2-3 روز یکی از رفقاش ازشون سوال کرد، گفت حاج آقا 2-3 روز شما پریشونی، حواست پرته. آیا عاشق مرتضی زاهد گفت بله که پریشونم، بله که پریشونم. گفت آقا برای چی؟ ایشون فرمودن که من 2-3 شب پیش روایتی از پیغمبر خوندم، اون روایت پریشونم کرده. چون اهل باور بود، روایات اهل بیت رو هم باور داشت، گفت اون روایت پیغمبر منو پریشونم کرده. و اون روایت اینه، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که یا علی به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی، امیرالمومنین چند تا راه بلده، استاد این راهه، تا آخرش رو رفته، به تعدادی که تو بلدی شیطان هم بلده. بعد آیا شیخ مرتضی زاهد میگفت شما میخواید با این موجودی که به جان ما افتاده و این همه راه گمراه کردن بلده من پریشون نباشم، خیالم راحت باشه؟ بله که پریشونم. خب ببینید یه همچین موجودی هست. ممکنه شما بگید آقا خیلی شیطون رو بزرگش کردید، خیلی قوی نشونش دادید، مگه تو قرآن نمیگه ان کید شیطان کان ضعیفا، مکر و کید شیطان ضعیفه؟ پس چطور شما الان اینجوری که دارید میگید تو کار انبیا و اینا اخلال وارد کرده و علم آگاهیش؟ جواب این هستش که عزیز من، این آیه ان کید شیطان کان ضعیفا رو پس و پیشش رو بخون ببین آیه مال کیه.
کید شیطان و مکرش که ضعیفه، برای کیا ضعیفه؟ شما اگر ببینید قبل آیه اینه، فقاتلوا اولیاء الشیطان، مؤمنین، مجاهدین در راه خدا، با اولیاء شیطان بجنگید، رزمنده هایی که جونتون رو کف دست گرفتید. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. یعنی برای کی؟ یعنی برای همونایی که خودشونو سپردن به خدا، برای اونایی که جونشون کف، نمیخوام بگم حالا حتما برای رزمنده ها، نه، برای اون کسی که خودشو در پناه خدا، قدرت برتر عالم قرار داده، اون وقت شیطان برای او ضعیف. ولی برای کسی که تو قلعه امن خدا وارد نشده، خودشو به خدا نسپرده، به خودش تکیه داره، منم داره، من مجتهدم، من آیت الله هم، من مهندسم، من دکترم، من فلانم، من متخصصم، من عرفان خوندم، من روانشناسی خوندم، متخصص هستم، اصلا از شیطان فریب نمیخورم، اینی که منم میکنه، این کاملا فریب بخوره. کید شیطان برای این خیلی هم قویه. کی گفته ضعیفه؟ خیلی هم قویه. فقط و فقط کید شیطان مال اون کسی که خودشو سپرده به خدا. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به خدا قسم تو آخر الزمان کسی گمان نکنه که اگر دست به دامن اهل بیت نشه میتونه خودش و بچه‌هاشو نجات بده. فقط و فقط راه اینی که دست به دامن اهل بیت، بله البته شکی نیست، معارف دینیتون رو عمیق بکنید، آدم معرفت دینیش رو عمیق بکنه، اطلاعات و آگاهیش رو عمیق بکنه، اما صرف اطلاعات و آگاهی ها کافی نیست. در آخر الزمان اون چیزی آدم رو کمک میده که آدم به قدرت برتر عالم که خداوند متعال و اولیایش باشه آدم بپیوند. امام صادق علیه السلام با زراره نشسته بود، حضرت داشت از سختی های آخر الزمان میگفت. زراره ترسید، گفت آقا اگه من آخر الزمان رو درک بکنم چی کار بکنم؟ با این وضعیتی که شما میگی خیلی سقوط میکنن، من اگر آخر الزمان رو درک بکنم چه کار بکنم؟ امام صادق علیه السلام فرمودند که ان ادرکت ذلک الزمان، اگر اون زمان آخر رو درک کردی، فلزم به هازد دعا، بچسب به این دعا. بعد یه دعایی رو ذکر کردن که حالا من به اون دعا کاری ندارم، اون دعا همون دعای اللهم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. منتها من الان به این دعا کار ندارم. این که امام صادق علیه السلام فرمود اگه آخر الزمان رو درک کردی بچسب به دعا، اهل توسل باش، این رو من کار دارم و واقعا هم همین جور هستش. و این رو من عرض بکنم خدمتون، میدونم اعتقاد شما هم هست، برای حفظ خودمون، بچه هامون تو این دوران سخت که خیلی از اوقات بچه ها آنچنان نیست که در اختیار ما باشن، از خیلی از عوامل دیگری تربیت میپذیرن، شاید 20% پدر و مادر اختیار بچه ها رو داشته باشن، به خصوص از یه سنی که بچه ها بزرگتر شدن، معمولا دیگه تأثیر تربیتی رو از عوامل دیگر بیشتر از پدر و مادر میپذیرن. اینجا هستش که اون دعا و توسل خیلی مفید هست. از بن دندان برای بچه هامون تو بهترین وقتها دعا بکنیم که خدا حفظشون بکنه. و یقین داشته باشید، به خدا قسم، برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، یقین داشته باش اگر این توسل رو و تمسک رو داشته باشید، امکان نداره اهل بیت دستتون رو نگیرن. من یه قضیه ای هست خدمت مقام معظم رهبری این رو نقل کردم. وقتی خدمت ایشون بودیم، ایشون هم یه خاطره ای برای من نقل کرد. من هر دو تایشو خدمتتون میگم، این میتونه مفید باشه برای همون. اون قضیه ای که بنده نقل کردم شاید شنیده باشید، ولی اون چیزی که آقا نقل کردن اون خیلی مفیدی که بشنوید. من از پسر آقازاده آقای بهجت، عاشق علی آقای بهجت شنیدم این مطلب رو. ایشون میگفت حدود 20 سال پیش، شاید هم بیشتر، میگفت خونمون یه مهمان عزیزی برای پدرم اومد، یه مهمانی که از قدیم با هم رفیق بودن، آیت الله آقای فهری، آیت الله استحمد آقای فهری نماینده حضرت امام بود در سوریه، تا سال 68 که امام از دنیا رفت، مقام معظم رهبری ایشون رو ابقا کرد. در سوریه بودن، خیلی هم خدمات انجام دادن، به خصوص تو زینبیه. تا حدود مثلا حدود 12-13 سال پیش همین حدودا از دنیا رفتن. از شاگردان آیت الله قاضی که با خود آقای بهجت با همدیگه اینا هم شاگردی بودن از جوانیشون تو نجف، ایشون اومده بود خونه ما. پسر آقای بهجت میگه منم بودم. میگه آقای فهری رو کرد به پدرم، گفت آقای بهجت من و شما رفیق قدیمی هستیم، 60 ساله با هم رفیقی، اما شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی. همجور صاف با آقای بهجت گفت شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، شما راهت رو تا خدا فهمیدی که چی کار بکنی و به جایی رسیدی. من سید اولاد پیغمبر خام بودم، بلد نبودم، تو باید دست منم میگرفتی، نگرفتی، حق رفاقت رو به جا نیاوردی. پسر آقای بهجت میگه دیدم بابام گریهش افتاد. شوخی نمی کردن با مسئله حقوق. وقتی میگه حق رفاقت رو به جا نیاوردی، یعنی یه حق رو ضایع کرده. میگفت گریهش افتاد. بعد آقای فهری به ایشون گفت آقای بهجت اما الان اگه به من بگی بیا یه نسخه سیر و سلوک میخوام برات بنویسم، من دیگه نمیام، چون به دردم نمیخوره. من نزدیک 80 سال از عمرم رفته، هر چی که میخواستم بشم شدم، دیگه اون نسخه تو به کار من نمیاد. اما امشب مهمان شما هستم، از خونتون نمیرم تا یکی از چیزهایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگی. دیگه لاپوشونی نکن و کتمان نکن و یکی از چیزایی که اهل بیت دادن رو به من بگو. آقای بهجت که خیلی منقلب بود حالا به نقل فرزندشون، گفت آقای فهری اگر کسی دیگری غیر از تو و غیر از این حرفایی که زدی اگر بود هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی رفیق قدیمی و این حرفا رو زدی یه چیزی بهت بگم. و اون این که من خدمت امام رضا رسیدم. خدمت امام رضا، نه در و دیوار و شبکه و زری ها، که البته همونم خیلی ارزش داره، همونم ارزش داره. من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. من همینجا تو پرانتز عرض بکنم، حالا این قضیه های بهجت سر جاش باشه، مقام معظم رهبری آقا خدمتشون بودیم، ایشون میگفتش که تو یکی از روستاهای اطراف مشهد ما یه روستایی است که ما مشهدی ها بهش بگیم زقید، ازقد، که آیه ازقدی و آیه رحیمپوری اینا مال همو ازقد هستن. او یه روستایی حدود تقریبا 70 سال پیش، آقا میگفت حدود 70 سال پیش یه خانومی تو این روستا بود که به اصطلاح قدیم ملا مکتبی بود. حالا قدیما که مدرسه نبود، مکتب بود. اگه یه مردی بود که سوادی داشت، پسر بچه ها رو درس قرآن و نماز و اینا بهشون یاد میداد. اگه خانومی بود که سواد داشت، دختر بچه ها رو. این خانوم سواد داشت، تو اون روستا دختر بچه ها رو جمع میکرد و به هر حال تو مکتب بهشون درس قرآن و نماز و اینجور چیزا میداد و خیلی تشویقشون میکرد، خیلی با پول با هدیه خیلی تشویق میکرد که به هر حال اینها راغب باشن، دنبال بکنن. یه عالمی تو اون روستا بود، این عالم میگه من دیدم این خانوم با اینکه خودش بی بضاعته، خودش انقدر از جهت مالی قوی نیست، ولی چقدر دست و دلبازه و چقدر به هر حال این هدیه ها و این پول و این چیزا از کجا میاره. این عالم از خود این خانوم سوال کرد که شما از کجا میاری انقدر به این بچه ها میدی؟ گفت من از امام رضا میگیرم. این آقا باورش نشد. گفت حالا این مثلا از این شیرین عقلا هستش، ساده لوحه، که مثلا فرض کنید اگه آدم خوبی میگیره خیال میکنه امام رضاست. باورش نشد. ولی میدید کماکان این همینجوری بذل و بخشش داره و همینجوری به هر حال تشویق میکنه بچه ها رو. کنجکاو شد یه مرتبه این خانم وقتی از اون روستا میخواست بیاد به سمت مشهد تعقیبش کرد. تو مینیبوسی که رفت آمد میکرد از اون روستا به مشهد، رفت اون ته مینیبوس، این آقا نشست پنهان کرد خودش رو، این خانم اومد اون جلو نشست، همراه اومد مشهد، پیاده که شد با فاصله دنبال این خانم. اول رفت خونه یکی از ظاهراً اقوامش بود، مثلا تجدید وضوئی کرد، آماده شد، اومد به سمت حرم، این آقا تعقیبش کرد تا صحن مطهر امام رضا. از یکی از درهایی که فقط خانوما تو میرن، اون خانم رفت، این آقا دیگه وایساد تو صحن منتظر این خانم. خیلی طول کشید زیارت، خیلی طول کشید تا بعد از مدتی که این خانم اومد، این آقا دیگه رفت جلو، رفت جلو تا این خانم دید، گفت ای آقای فلانی شما مشهد هستی؟ سلام علیک کردن. گفت بله من واقعش دنبال شما اومدم ببینم چی کار میکنی. شما رفتی تو حرم، من دیگه نیومدم. چرا انقدر طول کشید زیارتت؟ گفت آره من خدمت امام رضا رسیدم. امام رضا علیه السلام حال تک تک بچه‌ها رو از من پرسید، فلانی چطوره، فلانی چطوره، فلانی چطوره، حال تک تک بچه‌ها رو از من پرسید. این عالم میگه من بختم زد. گفتم که پولم گرفتی از امام رضا؟ دستشو باز کرد، دیدم پر پوله. گفت بله. بعد یه جمله ای گفت، یه جمله ای گفت به این عالم، گفت مگه شما زیارت نمیرید؟ به جان شما، وقتی آقا داشت این رو نقل میکرد همین قضیه رو، یه حالتی به هر حال حسرتی بهش دست داد. گفت انقدر این زن پاک بوده و باصفا بوده، خدمت امام رضا میرسه، زیارت رو همین میدونه و تعجب میکنه که شما مگه زیارت نمیرید. یعنی او تعجب بکنه که از این عالم، میگه کار من که تعجب نداره، خب من خدمت امام رضا میرسم، کار من که تعجب نداره، اونا حی و میت ندارن، تعجب از شماست که شما مگه زیارت نمیرید. آقای بهجت با آقای فهری گفت که آقای فهری خدمت امام رضا رسیدم، امام رضا علیه السلام 10 چیز به من داد، من یکیشو میگم بهت. امام رضا علیه السلام به من فرمود فلانی مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ به والله العظیم قسم امکان نداره، مگر کسی خودش پشت به اهل بیت بکنه، ولی اونا معدن رحمت خدا، معدن رحمت، میدونی تو زیارت جامعه کبیره هستی که، و معدن رحمت، معدن رحمت یعنی تمام مهربانی خدا اونجا جمع شده. این باشه شبهای بعد من یه مقدار بازش بکنم، الان فرصت نیستش، که معدن رحمت یعنی چی. خب اینا این چنینه. بنابراین در آخر الزمان در مقابل اون حمله سنگین شیطان که دوران حیرت و سردرگمی رو برای مؤمنین ایجاد میکنه، واقعا باید اهل مناجات بود، اهل دعا بود، اهل توسل بود. حالا ایام محرم که خدا رو شکر این توسلات و اشک‌ها و گریه ها، ولی تو سال هم سعی بکنیم به هر حال در خونه شون دائم باشیم. شیطان 2 نقطه رو، یکی از چیزهایی که به هر حال عرض کردم چون او رصد میکنه کجاها رو بزنه، یکی از چیزهایی که شیطان مورد هجوم در آخر الزمان قرار میده، اولا به طور کلی اینو عرض بکنم، بعد 2 نقطه سنگینش رو عرض میکنم. بعد به طور کلی شیطان پیوندهای مقدس و محبوب خدا رو تو آخر الزمان مورد هجوم قرار میده، پیوندهایی که خدا دوست داره این پیوندها برقرار باشه، مورد محبت و علاقه خداست. شیطان اینا رو میزنه، پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین پدر و مادر و بچه ها، پیوند بین بچه ها با هم دیگه، خواهر برادر، پیوند بین اعضای فامیل، پیوند بین مؤمن، مؤمنین با هم دیگه، اینا محبوب خداست. پیوند بین مؤمن و عالم دینش، بین مؤمن و مرجع تقلیدش، بین مؤمن و رهبرش، بین مؤمن و امامش، اینا همه پیوندهای محبوب خداست. این پیوندها اگه شل بشه، اگه قطع بشه، اون جامعه دیگه جامعه ایمانی نخواهد بود، اون جامعه دیگه جامعه دینی نخواهد بود. و شیطان که رصد میکنه کجا رو بزنه، یکی از مهمترین جاهایی که در قرآن بیان شده این نقشه و ترفند شیطان، پیوندهای مقدس و محبوب خداست. 2 جای قرآن این اومده، من یه اشاره بکنم شما خودتون عنایت بفرمایید. یه جا داره که خداوند متعال میفرماید که ان الشیطان ینزق بینهم، شیطان فساد درست میکنه بین مردم، کینه درست میکنه، کاه رو کوه میکنه که با هم دیگه اختلاف پیدا کنن. این یکی. یه جای دیگه که خیلی صریح تر از این هست، انما یرید و شیطان، میدونید شیطان دنبال چیه؟ انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد بینتون عداوت و دشمنی و بغض اتفاق بیفته، با هم نسازن مؤمنین، با هم کینه داشته باشن، از هم جدا بشن. این یکی از سنگین ترین نقشه های شیطان در آخر زمانه که خدا تو قرآن بیان کرده. من تقاضا میکنم این مطلب رو حالا باز کردنش بماند برای شبهای بعد، ولی اصل مطلب رو دقت بفرمایید. ببینید اگر مؤمنین از هم جدا بشن، تنها بشن، به راحتی شکار شیطان میشن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه جمله‌ای داره که یه قطعهشو همتون حفظید، اما کلش رو ببینید. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که ایاکم، میفرماید بترسید از ایاکم و الفرقه، بترسید از تفرقه، از جدا شدن از همدیگه. فان ید الله مع الجماعه، دست خدا با جمع. این جمله رو معمولا همتون میدونید، دست خدا، ان ید الله مع الجماعه. بعد حضرت امیر فرمود که فان شاذ من الناس، اگه یکی از انسان ها جدا بشه از بقیه، فان شاذ من الناس لشیطان، نصیب شیطان میشه. کما ان شاذ من الغنم للذئب، کما اینکه گوسفندی که از گله جدا بشه راحت نصیب گرگ میشه. انسان‌ها پراکنده که بشن، تنها که بشن، شیطان به راحتی اونها رو شکار میکنه. مقام معظم رهبری یه موقع مثال میزد، این مثال خیلی مثال گویایی است. ایشون میفرمود که کوهنوردای حرفه‌ای وقتی میخوان تو کوههای صعب العبور برفگیر میخوان مثلا قله رو فتح بکنن، کمرشون رو با هم دیگه میبندن، با هم یه پیوندی برقرار میکنن که اگه احیانا زیر پای یکشون خالی شد، سر خورد، چون به بقیه وصله میخوره زمین اما تا ته دره نمیره، برخلاف اون کسی که تنهاست. اونی که تنهاست وقتی سرخورد تا ته دره میره، نابود میشه. شیطان میخواد انسانها تنها بشن، از هم دیگه جدا بشن. بلایی که به سر غرب و جوامع غربی آمده دیگه، اینو همتون شاید بدونید. دوستان اگر یه جستجو بکنید تو اینترنت وزارت امور تنهایی تو انگلستان رو، سال 2018 تشکیل شد زمان این خانم ترزا می، وزارت امور تنهایی، یعنی یک وزارتخونه تشکیل دادن به خاطر آدمای تنها. چون تو جامعه حدود مثلا 65 میلیون 70 میلیونی انگلیس بیش از 9 میلیون نفر تنها زندگی میکنن و این تنهایی خسارتهای سنگینی به جامعه وارد کرده، چون آدمایی که تنها میشن دچار عوارض مختلف، افسردگی، عقده‌های روحی روانی، خودکشی، ضربه زدن به دیگران. آدمی که تنها هست عادی نمیمونه. این که میبینید سلول‌های انفرادی یه شکنجه است، با اینکه زندان زندان دیگه فرق نمیکنه، ولی چرا زندان انفرادی فرق میکنه؟ اون خودش یه شکنجه است. آدمای تنها از حالت عادی بیرون میرن، خسارت میزنن به جامعه. برآوردی که روزنامه گاردین کرده بود، 32 این مال سال 2000 قبل از سال 2050 این آمار، 32 میلیارد پوند، یه چیزی به پول ما حدود مثلا 500 600 هزار میلیارد تومان خسارتی است که سالیانه اینا به جامعه وارد می‌کردن. برای همین یه وزارتخونه تأسیس شد به نام وزارت امور تنهایی که یه خانومم وزیرش بود، اون وزیر اولیش، خانم ترزا می. تو نطق میتونید این نطقش رو پیدا بکنید، سخنرانیش رو، تو همون تأسیس این وزارتخونه، تو سخنرانی که برای تأسیس این وزارتخونه داشت این جمله رو گفت که تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه. انسان‌ها حاضرن با حیوانات زندگی کنن اما تحمل همدیگر رو ندارن، حاضرن با حیوانات، با سگ و گربه‌شون زندگی بکنن اما تحمل همدیگر رو ندارن. و فضای مجازی هم بر این تنهایی افزود، باعث شد که انسان‌ها بیشتر از هم جدا بشن. 5 نفر دور همدیگه نشستن ولی هر کی سرش تو موبایلشه، کنار هم هستن ولی با هم نیستن. من یه کاریکاتور میدیدم توی مجله بود چند سال قبل، ترسیم فضای مجازی رو می‌خواست بکنه و یه پیامی داشت. کاریکاتور یه زن و شوهری که رو دو تا صندلی پشت به هم دیگه نشسته بودن، یعنی چسبیده به همین دو تا صندلی ولی پشت به هم، هر کدوم یه لپتاپ جلوش بود داره چت بکنه، کنار هم هستن ولی با هم نیستن. این خانم، همین نخست وزیر اسبق انگلیس، میگه فضای مجازی هم بر این تنهایی افزود. خب ببینید شیطان واقعا اونجا این اتفاق رو عملی کرده. تو جوامع دینی هم میخواد همین کار رو بکنه که مؤمنین از هم جدا بشن، تنها بشن. این که میبینید این همه تو توصیه های دینی ما به جمع بودن توصیه شده، نمازتون رو با جماعت بخونید، اگه از 10 نفر تعداد بره بالاتر ثوابشو دیگه جن و ملک نمیتونن بنویسن. حالا من کاری به ثوابش ندارم، این که این همه توصیه شده جمع باشید. پیغمبر اکرم تو مسجد حاضر غایب میکرد، اگه یه نفر یکی دو روز نمیومد پیغمبر دنبال میکرد نکنه این تنها بشه، مشکلش چیه؟ یا مثلا در دعاها به ما گفتن اگه 40 نفر تو اصول کافی هست، تو آداب دعا 40 نفر با هم جمع بشن دعا بکنن، خدا دعای این 40 نفر رو مستجاب میکنه. امام صادق میفرمود ما تو خونمون، پدرم امام باقر وقتی حاجتی داشت ما اعضای خانواده رو جمع میکرد، همون تعدادی که بودیم، میفرمود من دعا میکنم شما آمین بگید، جمع آمین بگه. تو حدیث کسا شاید همه تون خوندید، تو حدیث کسا داره ما ذکر خبر و ناهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا. یه جمعی از شیعیان دور هم جمع نمیشن این حدیث رو بخونن، الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه، ملائکه نازل میشن، رحمت نازل میشه، هم و غمشون برطرف میشه، حاجتشون داده میشه. جمع خاصیت های عجیبی داره. تو وسائل شیعه روایت هست که اگه 40 نفر تو تشییع جنازه یک شخصی که از دنیا رفته جمع بشن بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، همونی که تو نماز میت میگن، خدا میگه بندگان من میشناسم اینی که از دنیا رفت چه گناهانی داشت، شما نمیشناسید، اما چون شماها جمع شدید و دارید شهادت میدید، انی قد عجزت و شهادتکم، من شهادت شما 40 نفر رو قبول میکنم و غفرت له ما علمت مما لا تعلمون، ازش میگذرم. جمع میتونه عذاب رو بردارن از کسی. گاهی موقع ها تو جمع یه دلسوخته ای هست که خدا به واسطه او به همه عنایت بکنه. گاهی موقع ها یه دلسوخته، خدا رحمت کنه، من همین عرض بکنم بحثمو تمام میکنم، خدا رحمت کنه رسول ترک رو که حالا کم و بیش همه تو میدونید امام حسین خریدارش شد، با اینکه شری بود تو تهران، آدم لاتی بود، اما به هر حال عوض شد. ایشون تو هر مجلسی که می نشست آتش می زد به اون مجلس با گریه هاش، روزه که می شنید زانوش رو می زاشت تو بغلش و شروع می کرد هق هق گریه کردن، مجلس تمام می شد افراد می رفتن، ایشون نشسته بود هنوز گریه می کرد. آیت الله استحمد آقای خانساری مرجع با عظمت تقلید، با کرامت، واقعا من بعضی از کرامت‌های خونساری نقل بکنم شاید باور نکنید، فوق‌العاده بود ایشون. ایشون می‌فرمود که من دوست دارم مجلسی که رسول توشه منم اونجا باشم، چون یه عنایاتی میشه به اون مجلس به واسطه ایشون. آقای خونساری میگه من دوست دارم مجلسی که رسول توشه منم اونجا باشم. این آقای منصور عرضی که به هر حال مداح بزرگواری که هستن، آقای منصور عرضی، ایشون میگفت استاد ما حاج آقا رضا سراج، شاید بزرگترهای مجلس که تشریف دارن مال تهران اگر باشن، حاج آقا رضا سراج رو یاد، از کسانی بود که خیلی با اخلاص بود در روزه، با رسول ترک با هم خیلی رفیق بودن، هر جایی میخواستن برن روزه به هم دیگه آدرس میدادن با هم میرفتن. یه مرتبه حاج آقا رضا سراج ایشون میگه من یادم رفت یه مجلس خونه یکی از رفقا روزه بود، یادم رفت به رسول بگم بیا اونجا آدرس بهش بدم، خودم رفتم. وقتی رفتم نشستم یه مرتبه یادم افتاد که من به رسول آدرس ندادم. همین که تو ذهنم این بود دیدم یه صدایی از در کوچه داره میاد تو حیاط، خانم جان با گریه، خانم جان کجایی، خانم جان کجا. میگه نگاه کردم از پنجره دیدم رسوله داره با گریه میاد تو، هی میگه خانم جان کجایی. تا اومد من دیدمش گفتم رسول من که آدرس بهت ندادم، چجوری اومدی اینجا رو پیدا کردی؟ گفت حاج آقا رضا شما آدرس به من ندادی، حضرت زهرا به من آدرس داد. لات بودا، گفت حضرت زهرا به من آدرس داد، فرمود فلان جان مجلس روزه پسرم حسین، برو منم میام. خانم جان کجایی به خاطر این بود که حضرت زهرا گفته بود منم میام، برو روزه پسرم حسین منم میام. جمع خیلی برکات داره. انشالله بقیه بس باشه فردا. امشب شب سوم هست، معمولا شب سوم محرم از 3 ساله امام حسین میخونن. حالا یا 3 ساله یا محدث قومی تو نفس المحموم 4 ساله بیان کرده. معمولا کسی که 3 سال خورده باشه گاهی موقع این ورشو میگیرن 3 ساله، گاهی موقع اون ورشو میگیرن 4 ساله. این خیلی مهم نیست. ایشون اسم اصلیش فاطمه بود، فاطمه صغرا، اون فاطمه کوچولوی کربلا، زهره کوچولوی کربلا همیشون بود، دیگه بعدن معروف به رقیه شد، والا فاطمه صغیری یا فاطمه صغرا که تو اشعار حضرت زینب به سر مقدس امام حسین داره که یا اخی فاطمه صغیرت کلمها، اگه با من حرف نمیزنی با این فاطمه کوچولوت حرف بزن، فان قلبها کاد ان یذوب، این قلبش داره آب میشه، داره میایسته، داره میمیره. این طفل معصوم جزو کسایی بود که کتک خورد، گرسنگی کشید، جزو کسایی بود که زدنش، اذیتش کردن، بیخوابی کشید. خب تو سفر اسارت نه غذایی درست به اینا میدادن، نه استراحتی میتونستن بکنن، اذیتشون میکردن، همه چی رو هم میفهمید. فرصت نیست من عرض بکنم این کوچولوهایی که تو کربلا هستن کوچک نیستن، مثل حضرت علی اصغر، مثل رقیه، اینا پیر راهن. فرصت نیست اینو من با دلائل معارفیمون خدمتون عرض بکنم. من فقط یک کلمه میگم که شما بدونید اینا کوچک نیستن. شما تو قرآن، همه تون تو قرآن حضرت عیسی رو دارید که روز اولی که به دنیا اومد، روز اول تولدش، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من عبد خدا هستم، خدا به من کتاب داده نمیدهد، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من پیغمبر قرار. حضرت عیسی شما یه روزته، کجا بودی که کتاب گرفتی و پیغمبر؟ بله اگر عالم از دنیا شروع بشه بله، ولی ما عوالمی قبل از دنیا رو پشت سر گذاشتیم، عالم عهد، عالم میثاق، عالم طینت، عوالمی رو پشت سر گذاشتیم. تو اون عالم اینها شاهکار کردن، تو اون عهدی که با خدا بستن، لذا از همون قبل عنایاتی بهشون بوده چون کاری کردن. اول دعای ندبه بخونید ببینید اولیا قبل از آمدنشون به دنیا کار کردن. تو زیارتنامه حضرت زهرا مگه نمیگید السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه شما رو تو عالم دنیا خلقت بکنه خدا تو رو امتحان کرد و پیروز شدی. این مال عوالم قبله. 4 سالشه ولی پیر راهه. 6 ماهش علی اصغر، ولی اگه عوالم قبل رو ببینی پیر راهه، بی خود که نمیشه باب الهوائج. این طفل معصوم همه چی رو میفهمید ولی تو دلش میریخ هیچی نمیگفت. قصه رقیه گرسنگی و کتک خوردن و اینا نیست. اونی که میفهمه صرفا با این چیزا دردش نمه. درد رقیه سریست که بالای نیزه داره میبینه. درد رقیه این سره که منزل به منزل میاد، گاهی موقع تو تنور میره میاد بیرون خاکستری میشه، گاهی موقع تو مجلس یزید تو تشت طلا هست که مشروب بخوره یزید، نیم خورده شرابش تو پیاله رو میریزه تو این تشت با چوب میزنه. اینا باعث شد که رقیه تو مجلس یزید مریض بشه. مریضی رقیه این بود، تب کرد. تیر خلاصش تو خرابه بود که سر آوردن بهش دادن. شماها بچه کوچیک دارید، به خصوص اونایی که دختر بچه دارن، اصلا مجسمه عاطفه است دختر بچه، اصلا مجسمه، اونم به خصوص با پدر، به خصوص با پدر. اصلا پدر یه دختر رو جلوش بزنن دختر میترسه، چون تکیگاهش پدره، پدرش رو بزن چه برسه سر پدرش رو بیاره و دستش بده. حضرت زینب هر کاری کرد که این سر رو نیارن، نشد. این طفل معصوم وقتی سر رو دید، توی نقلی داره که اصلا حرف نزد، شوک شد. توی نقل دیگری داره که چند کلمه حرف زد، همینایی که کنار ذریحش نوشته شده تو سوریه هستش، یا ابتا من الذی قطع وریدک، کی رگای گردن تو اینجوری کرد، کی محاسن تو خونین کرد، کی منو یتیمم کرد تو بچگی. گفت یه مرتبه این سر مقدس از دستای کوچولوش غلطید، یه طرف خودش هم افتاد. خدایا به آبروی این عم کوچولوی امام زمان، به آبروی این رقیه و پدرش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت